اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا رحمة. عرض شد که بعد از کلمات مرحوم شیخ در باب زمان، در باب مجهول المالک بعد از تصدق، متعرض کلمات مرحوم سید یزدی شدیم. میخوایم به همینم اکتفا کنیم، بقیه کلمات یا هم خود شما باشه. مرحوم شیخ در خلال مطالبی که فرمودن که ما هم خوندیم و همین اشکال هم کردیم، مرحوم شیخ فرمودن ولیس هنا امر مطلق، مرادش از هنا این در باب تصدق به مجهول المالک امری به صدقه باشه. مرحوم سید اشکال میکنه حالا ممنوع اون حقا با ایشان، انصافا هر با مرحوم سیده، چون بعضی از کردیم ما در بحث تصدق در مجهول المالک مراجعه به عده از روایات بود، یا تصدق به قلیلن قلیلن، ما امر به تصدق در عده از روایات مجهول المالک داشتیم. البته چیزی دیگه هم داشتیم، غیر از اون هم داشتیم، یه روایت هم داشتیم که مال خبر حفظ بود، صدقه بده و ضامنه، این هم داشتیم. این که مال خودت رزق و رزاک الله، این هم داشتیم. این که مال امامه، این هم داشتیم الی آخری. این که خمسش بده، این هم داشتیم و توضیحات این روایات گذشت. به هر حال طائفه ای از روایات به استثنای خبر ودیعه، به استثنای خبر ودیعه داریم که امام فرمودن صدقه بده و توی اونها زمان ذکر نشده انصافا، فقط تو خبر ودیعه آمده، ولی جای دیگه روایاتی که درش عنوانه نه زمان، حتی خمس، مثلا خمسش بده یا مثلا بخور این رو، این مال تو تا وقتی صاحبش آمد برو بش بده، اصلا نداره. توی روایاتی که در مجهول مالکه، بله یه روایت مجهول مالک در دین داره که یطلبه یا اطلبه، برو دنبال مالک، در باب ذمه، در باب دین داریم که تصرف نکنه تا و طلب بکنه، بررسی بکنه، این هم داریم. اما به هر حال روایاتی که ما داریم این از این جهت انصافا مطلقه. حتی روایتی که میگه خمس بده، اگه اونو در مجهول ماله گرفتیم، چون ما عرض کردیم روایت خمس ظاهرا در غنائمه، فقط چیزی که هست امام تطبیق فرمودن اموالی که فعلا از این خرم دین ها گرفته میشه، خرمیه، اینم جزء غنائمه. علی حال ظاهرش هم این نیست که اونا مالکن برگردن بعد مالکش معلوم بشه. به هر حال در روایاتی که ما در مجهول المالک داریم، به استثنای فقط یک روایت که روایت ودیعه باشه و به استثنای یک روایت که میگه اطلبه، نداره که شما ضامنی، زمان توش نداره. بعد مرحوم شیخ میفرماد یحتاج الی دلیل آخر، که مراد از دلیل آخر غیر از قاعده اتلاف. مرحوم سید در اینجا اشکال میکنه، چون قاعده اتلاف پیش ما ثابت نیست و ما اصولا از راه قاعده اتلاف وارد نمیشیم و نشدیم، لذا این بحث و مناقشات مرحوم سید نمیخون، چون دیگه تقریبا بحث فرضی میشه. و لکن فقط یک دو مورد در اینجایی که من در پیش من هست کلمه حیث آمده، من حیث و تصدق یا من حیث و کذا، من حیث و رد، دو موردش، بقیه مواردش هینه، حیث نیست. ظاهرا اون دو موردم هین باشه، ظاهرا غلط چاپ شده یا خط شیخ درست خونده، مرحوم سید درست خونده نشد. بعدم راجع به فتعملی که مرحوم شیخ داره که اینها به ما مربوط نمیشه دیگه برای نیست همه عبارت شیخ و ایشون خونده بشه. بعد هادا معن ظاهر، این مطلعی بود که ما در روز دوم با عنوان شرح کلمات شیخ عرض کردیم و خلاصش اینه که در ما نحنفی اصلا دلیلی وجود نداره که این ضامن بوده تا زمان برداشته بشه. بحث صدقه دادن بحثش نیست. چرا؟ به خاطر این که دلیلی که شما دارین قاعده من اتلفه و اینجا ایشون اتلاف نکرده، اینجا اتلاف له نه علی به تعبیر مرحوم شیخ، و مخصوصا قاعده لیس علی المحسنین من سبیل، این نشون میده که فردی که محسن، چون اینجا غرضش احسان بوده، صدقه داده، خودش مصرف نکرده. پس لذا اگر یادتون باشه ما این توضیح کافی عرض کردیم و دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم که ظاهرا مراد شیخ این است که اصلا دلیلی بر زمان نداریم، که عرض کردیم آقای خویی هم بیشتر از این را، چون دلیل ما بر زمان به تعبیر آقای خویی یا قاعده یده، البته من عرض میکنم ما قاعده ید پیش ما ثابت نشد، مضافم به این که ید ایشان در اینجا ید عدوانی نیست، و یا قاعده من اطلفه که اون هم عمومش ثابت نشد که شامل ما نحنفی بشه، و یا دلیل خاصه. دلیل خاص هم نداریم، تو خبر ودیعه داریم، تو لغت هم داریم، دلیل خاص هم نداریم، پس اصلا نکته‌ای برای زمان نیست. و اگر نکته‌ای برای زمان نشد، اینجا برمیگردیم به اساس البراءه. پس در حقیقت مرحوم سید قدس الله نفسه برای نفی زمان دو راه رو پیشنهاد کردن. یکی این که بگیم اذن خودش معناش این است که ضامن نیست، که مفصل دیروز متعرض شدیم خوندیم عبارت ایشان رو. ایشان میفرمان اذن مطلق دلالت بر نفی زمان نمی کنه. این توضیحاتش گذشت دیگه، تکرار نمی کنه. راه دوم از راه اذن وارد نشیم، بگیم اذن دلالت بر زمان یا عدم زمان نمی کنه، لکن شک میکنیم برگردیم به اساط البراءه. اگر برگشتیم به اساط البراءه، فرقش اینه، مرحوم شیخ انصاری استصحاب جاری کردن، اگر استصحاب جاری بشه استصحاب بر اساط البراءه مقدم، اگر اذن را وارد شدیم اذن بر استصحاب مقدمه. نکته فنی روشن شد؟ اگر ما قائل شدیم که اذن، من خود روش کلی بحث براتون روشن بشه، اگر قائل شدیم که اذن از قبیل مثل امارات میمونه و به معنای این که اسقاط زمان باشه، خود اذن اجازه داده، یا اجازه مالکی یا اجازه شارعی، اجازه و خود اذن مسقط زمانه، اگر اینو فهمیدیم دیگه استصحاب بر نمیگردیم. لزام آیه خویی میگن آیه خویی مشکل به استصحاب میگن دلیل آمده. و اما حالا غیر از عمومات و اطلاقاتی که داریم، یا به اصطلاح بگیم با اساط البراءه، اگر اساط البراءه شد حق با شیخه، میگه استصحاب حاکم بر اساط البراءه است. روشن شد؟ وقت مرحوم سید قدس الله نفسه از راه اذن وارد نشدن، فرمودن اذن فی نفسه اعمه، دلالت بر زمان نمی کنه، طبیعتا رفتن روی این که قاعده اتلاف جاری میشه یا نه. قاعده اتلاف ایشون میگن جاری نمیشه، چون اتلاف لهه. اشکال بنده صاحب تقسیم بود که اصلا قاعده اتلافی نداریم، حالا بگیم جاری میشه نمیشه. موارد خاص وارد شده، یک قاعده کلی که من اتلاف مال غیر بگیم اصل اولی باشه، تمام موارد درش زمان هست الا ما خرجه به دلیل، اینو نداریم. روشن شد؟ پس ایشون در قاعده اتلاف، یعنی کلام شیخ رو ایشون قبول میکنه، در قاعده اتلاف اشکال میکنه، در اذن هم که حاکی باشه از عدم زمان کافی باشه برای عدم زمان، در این هم اشکال میکنه. بعد نه این شد نه اون شد، برمیگرده به مسئله عادتا استصحاب. عادتا استصحاب رو هم بعد خواهیم گفت همین امروز انشالله. ایشون اشکال میکنه، عادتا اینجا منتهی میشه به اساط البراءه، چون شک در زمان میکنیم، اصل براءت ذمه است حتی اثبات به دلیل. لذا خوب دقت بفرمایید که مرحوم سید راهی رو که رفته با راهی رو که مرحوم آقای خویی یا دیگران روشن بشه. ایشون میفرمه هادا هو الوجه فی المقام، و بله اذن انصاف ان
با اذنی که داده میشه قطع ارتباط مالکانه نمیشه.
خب چرا؟ به نظر ما چرا؟ اون بحث دیگه، چون ایشون قبول نکرد. خب سیه، حالا من دارم شرح عبارت ایشان میدم، بعد خودمون خارجن صحبت. اذن انصاف ان عموم من اتلف منصرفون ان مثل المقام، چون احسان است برای او، چون صدقه دادن، فیکون المرجع اصالت البراءه و هو العمده تو فی دلیل علی عدم زمان. یعنی ایشان از راه اذن وارد نشدن، از راه اصالت البراءه. بعد ایشان یه عبارتی مرحوم سید شیخ داره که خوندیم، و اما احتمال کون تصدق، ایشون این رو یک وجه مستقلی قرار دادن، احتمال قول مستقلی. ما تتمه عبارت معنا کردیم، خب دیگه حالا همیشه فهم عبارت بزرگان مشکل داره، به هر حال چون بحث عبارتی است وارد بحثش نمیشه. ایشون میگه من اتلف انصراف داره، قبول دارم، میگه انصراف داره، اتلاف له رو شامل نمیشه، احسان رو شامل نمیشه. بعد مرحوم شیخ قدس الله سره فرمودن فلعجود، مرحوم شیخ به سه دلیل فرمودن زامنه که ایشون زامن باشه. یکی استصحاب بود به اصطلاح، یکی استصحاب بود به ذمیمه عدم قول به فصل، یکی هم روایت مرسله سرائر بود و یکی هم مسئله به اصطلاح خبر ودیعه و استفاده اون مطلب از خبر ودیعه. اما استصحاب رو ایشون، استصحاب رو هم خدای یزدی قبول نداره، آی خوی هم اشکال کردن. استصحاب معناش این بود که ما بیایم تفصیل قائل بشیم اگر ید این شخص بر مجهول المالک از اول ید زمانی بود این استصحاب بکنیم، ولو بعد نظرش عوض شد، توبه کرد گفت من بی خود اینو از اون آقا گرفته بودم، حالا برگشت پیداش نکرد، به عنوان احسان له صدقه داد. مرحوم شیخ میگه استصحاب رو استصحاب بکنیم، قبلا ضامن بود حالا هست. این یک. و بعدم به عدم قول به فصل در اونجا هم که یه زمانی نبوده اونجا هم ثابت میشه. مرحوم آقای خویی هم اشکال کردن، ایشون هم اشکال داره. پس در باب استصحاب، در این دلیل اول استصحاب به ذمیمه عدم قول به فصل، اشکال ایشان این است که استصحاب جاری نمیشه غیر از اون مسئله اذن، نه حاکم. چرا؟ چون ایشون میفهمه اینجا عنوانه، اگر ید به عنوان مثلا تعدی بود به عنوان این، به این عنوان این زمان میاره، اگر ید به عنوان احسان بود، تصرف به عنوان احسان بود، این زمان نمیاره و عوض میشه. اینطور نیست که ما استصحاب بتونیم بکنیم، یعنی اول ید زمانی بود خیلی خوب، بعد عوض شد، پناه شد که توبه بکنه و صاحبش پیدا بکنه و احسان بکنه و فهمید پیدا نمیشه و خسته شد و مایوس شد و راهی پیدا نکرد، اون وقت گفت انشالله صاحبش راضیه که من اینو به یک یتیم خانه مثلا بدم. من با مثال چرا شکر در مقتضی هم بله، چرا در شبات حکمی هم هست. لذا مرحوم سید اشکال میکنه ها دام بناهن علا مختاره و سابقن من عدم انقلاب الید ان کونه ها زمانیه ادن قلب عنوان القصف ادن انام. خب ایشون میگه من در این استصحاب اشکال دارم، انقلاب عنوان شد دیگه ید زمانی نیست، ید امانی میشه. این هم راجع به این مطلب. این نوع اصولا آقایونی که در بحث استصحاب پیش ما خیلی دارش زیقه بی، این مقداری که در همه امور این تمام مشکلات فقه با استصحاب حل بکن درست نیست. بعد مرحوم شیخ فرمودن ولکن الاوجه از زمان، سه وجه هم ذکر فرموده. بعد مرحوم سید میفرماید فیه ما لا یخفا ازلایت مشه اون منهاده الوجوه سلاسه، این وجوه سلاسه رو هیچ کدوم شما قبول نداریم. اما اول این که کسی قائل به فصل نیست به ذمیمت عدم القول، این دلیل نیست مضافن و علا فرضهی. این من خوندم برای این نکته، اولا خود ما اصلا عدم قول به اون اجماع حقیقیش که ادعا شده روش قبول نمی کنیم، حالا اجماع احتمالی اونم به عدم قول به فصل، خب میگم حالا یک چیزاییست که زمان عوضش کرده، در فقه نمیشه این حرف رو زد به نظر ما. حالا چون شاید دلیل پیدا نمی کردن گاهی به این ادلهی که خیلی به نظر ما ضعیفه تمسک، خود اصل اجماع حجتش واضح نیست، واسه این اجماع معتبر اونم با اجماع ترکیبی و عدم قول به فصل اینا. اضافه بر اونا مرحوم سید نکته لطیفی رو گفته، من برای همون جدگاه برای یک نکته درس بحث رو میخونیم. و علا فرض این که حالا ثابت هم باشه، این نمایت ما به نسبت علال حکم واقعی، خیلی لطیفه مطلبیشان. این عدم قول به فصل اگر در جایی روایت داشتیم، دلیلی برای یک حکم داشتیم و بعد کسی هم تفصیل قائل نشد، یعنی صورت دومش رو هم قائل نداشتیم، اونجا بعید نیست عدم قول به فصل بگیم. چرا؟ چون دلیل داریم. مثلا دلیل داریم که اگر ظالم به شما ماشین داد و مالکشه میدونستی مالک داره و نشناختی و شما صدقه دادین ضامنین، من با مثال مثل ودیعه، اونجا دلیل داشتیم. میشه بگیم به ذمیمه عدم قول به فصل در مطلق مجهول المالک ضامنی، میشه گفت. اما اینجا شما اصل زمان رو با استصحاب ثابت کردید، با اصل عملی. لطیف این حرف سید خیلی لطیف نظر. شما آمدید اصل، دقت کن نکته فنی، یه دفعه اصل حکم رو با دلیل ثابت میکنید و مثلا مثل خبر ودیعه فرض کنیم من باب مثال، یا مثلا گفت ظالمی به شما جایزه داد، فهمیدید این قصبیه، صاحبش نمی‌شناسین، این نگه داشتین تا ما می‌فرماید که صدقه بده و بعدم ضامنی. حالا فرض اینجوری کنیم، فرض اینجوری بیایم بگیم آقا در مطلق مجهول المالک شما ضامنی، میگه این ممکنه چون دلیل در خصوص جوایز سلطان آمده. یک فرد از مجهول المالک شما بگین چون اصحاب ما تفصیل قائل نشدن، در مطلق مجهول المال قائل به زمان بشین، این معقوله، این خیلی مشکل نداره. اما شما زمان رو با استصحاب اثبات کردین، دلیل نیاوردین، با استصحاب. وقتی با استصحاب یعنی آمدین گفتین در جایی که ید اول قاصب بود، ید زمانی بود، بعد برگشت ید احسانی شد، مثلا اینجا این استصحاب میکنیم بقاء زمان رو. در اونجا هم که از اول احسانی بوده، اونجا هم ما اثبات میکنیم زمان. این خیلی مشکله چون استصحاب به مقدار خودشه، اصل عملی به مقدار خودشه، این بخلاف دلیله. این نکته سید به نظر من نکته لطیف بود، گفت امروز بخونیم یا توضیحی بدیم. حق با ایشان، البته ما در جایی که اجماع سریع هم تأمل داریم، چون اجماعات اینطوری که به قول آقای محتمله، این که اصلا دلیلش هم باشه مشکل داره، چه برسه به اصل عملی. لکن این بله، این نکته‌ای که مرحوم سید گفته نکته لطیفی است. شما اگر ید زمانی بود، بعد انقلاب پیدا کرد به ید احسانی، اونجا اگر استصحاب کردین، خب خیلی خالص فرض کنید استصحاب جاری شده، استصحاب کردین بقاء زمان رو. اما این معناش این نیست که به خاطر استصحاب جایی هم که ید از اول احسانی است اونجا هم شامل بشه. این عدم قول فصل در مثل اصول نمیاد. خیلی نکته لطیفی است. این نمایته مو به نسبت الی الحکم الواقعی و مقام ثبوت بالعدله، لا به نسبت الی الحکم ظاهری و رجوع الی الاصول. چون اصول طبیعتش اینه به مقدار خودش اثبات میکنه، نمیتونه تعدی بکنه از مقدار خودش، اصلا چیز دیگری هم اثبات بکنه. و هازا واضحون. بعدم ایشون که مجرد این نوشتن دیگه، این چون این مطلب رو من نایده بودم خوندم، بعد مجرد عدم قول به فصل لا ينفع مالم یثبت الاجماع، اینم نوشتن زنده زیادی که عدم قول به فصل مهم نیست، قول به عدم فصل مهمه، نه اینکه عدم قول به فصل یعنی ادعای اجماع باید بشه. به مجرد اینکه یک مورد رو با استصحاب درست کنه، مورد دیگه شم به عدم، چون اصلا نداریم همچین مطلبی، اصلا مطرح هم نشده، نمیشه این رو اثبات کرد. این راجع به دلیل اول، استصحاب به ذمیمه عدم قول به فصل. اما دلیل دوم، مرسله سرائر، ایشون اشکالش به مرسله سرائر مثل مرحوم آقای خویی این است که احتمالاً این مرسله سرائر هم روایت حفصه، هم روایت حفصه مقیاسه و که عامیست و دلیل روشنی نمیشه. اولا حجت نیست، ما احتمال کنها مضمون روایت حفص بن قیاس الوارد فلوز که مصنف هم خود مرحوم شیخ هم اشاره داره به این. البته عرض کردیم انصافش ایشون اشاره داره به شیخ طوسی در نهایه، اگر مراد روایت حفص بود، روایت حفص در کافی هم هست، در فقیه هم هست، در تهذیب شیخ هم هست، فکر نمی کنم، مگر اینکه حالا ابن ادریس مثلا خیلی اطلاع به احادیث نداشته، مرادش چیز دیگری بود. مضافاً به این که عرض کردم در کتاب نهایی هم تو اونجایی که من گشتم، اگه اون گشتم، من روایت ندیدم چه مرسل چه غیر مرسله، حکم هست اما روایت نیست، ولی فتواست. فیکون و منبا به فهمه التعدی عن موردها اما نحنفی الا ما نحنفی. یه آیون اصطلاحی دارن، نقل حدیث گاهی اوقات به لفظه، گاهی اوقات به معناست، گاهی اوقات به مضمونه. یعنی مرحوم سید بخواد بگه اینجا مرحوم سید، مرحوم ابن ادریس نقل روایت به مضمون کرده، مراد از مضمون یعنی فتوایی که خود شخص میده طبق روایت، فتواش رو آورده. مثلا روایت موردش در لص بوده، در دوز بوده، عادتا دوز مجهول المالکه دیگه، دوزی رفته یه جوری دوزی کرده اون خونه من اموال گذاشته رفت، عادتا مجهول المالکه، این عادت هر چی اینطوره. لکن من از این روایت که عادتا مجهول المالکه دوز نفهمیدم، استفاده کردم مجهول المالک مطلق، لذا میگم ورد فی روایت به این که در مجهول المالک یا تصدق و ضامنون، این رو اصطلاحا نقل به مضمون میگن، یک اصطلاحی دارن نقل به مضمون. نقل به مضمون این است که یک روایتی رو مقید به الفاظش نشیم که نقل به لفظ باشه، مقید به معناش هم نشیم یا ترجمه مثلا که از یک زبان به زبان دیگری، یک قسم چهارمی قائل بشیم و اون نقل به مضمونه. و اون نقل به مضمون مشکلش اینه که فتوای فقیه توی اون فهم روایت دخالت میکنه، اون اشکال اساسیش اینه. یعنی فقیه آمد گفت دوست که خصوصیت نداره، مجهول الماله، در مجموع مطلقا ما قائل به زمانت میشیم. دوست چه خصوصیت داره؟ دوست برداشته لغتی که نیستین. میگه خب لغتی من باید برد، من که بر نداشتم. یکی چه رفته دوزی کردم و خونه من دوزی بکنه، پس این جیغ زدیم صدا کردیم چرا رو روشن کردیم، اون مال دوزی قبلی هم گذاشت و در رفت، یه چیزی هم گذاشت رفت. خب این برای من میشه مجهول المالک، مثلا این میشه مجهول المالک. پس به جای این که بگه در روایت در دوز آمده، میگه رویه به این که در مجهول مالک یا تصدق و هو زامن. دقت کردین چی شد؟ اینه اصطلاحا در اصطلاح فقه ما، در اصول ما اینو بهش میگن نقل به مضمون. نقل به مضمون قطعا حجیت نداره، چون عنصر فتوا توش دخالت میکنه، عنصر حدس و اجتهاد توش دخالت میکنه. نقل به معنا یه چیزه، نقل ترجمه یک چیزه، نقل به لفظم که قطعا درش حجت. لذا مرحوم ایشون در حقیقت میخواد بفهمن که این مطلبی رو که ابن ادریس نقل کرده، البته اگر روایت نظر ایشون به روایت لص باشه، این بله من باب فهمی ان تعدی ان موردها الی ما نحن فی، این من باب فهمی یعنی با حدس و اجتهاد ایشان، یا به عبارت واضح تر این میشه نقل به مضمون. نقل به مضمون در باب فقه حجت نیست، چون اصلا ممکن است روایت چیز دیگری باشه. ما اگه یاد آقایون باشه، من حتما فکر نمی کنم چون خیلی از آنم تشریف ندارن، یه بحثی داره در مرسله در سرائه که وقت رویه که آخه چون در روایتی که ما داریم در باب استثنای سگ در خرید و فروش سگ، کلب سیده، سگ شکاری به اصلا وقت دو سه تا دیگه هم هست، کلب ماشیه هست، کلب گوسفند مال سگ چوپان هست، سگ حافظ خونه هست، سگ زراعت و اینا هست. مرحوم شیخ در سرائه داره قدروبی یجوز و بیعداله که اینا درست، اونجا هم همین مشکل داره، چون روایت یجوز و بیع کلاب رو برای این جهات نداریم، سنی هم ندارم، ما هم نداریم. اونی که ما در روایت داریم فقط سگ شکاریه، سگ گله و سگ خانه و اینا رو نداریم. لذا اونجا خوب دقت بکنید، احتمال داده شده که شیخ نقل مضمون کرده به این معنا. ما در اونجا داریم انتفاع به سگ برای گله اشکال نداره، خوب دقت بکنید، انتفاع به سگ برای زراعت، برای خانه، حفاظت خونه اشکال، خوب دقت کنید، انتفاع. شیخ از انتفاع جواز بیع رو فهمیده، روشن شد؟ این شبیه بحثم اونجا گفت. اینو ما اصطلاحا اسمشیم نقل به مضمون. در حقیقت اونی که بوده در روایت عامه هم هست، در روایت ما هم هست، حالا با قطع نظر از اسناد اونها، اونی که بوده این بوده که انتفاع به سگ به عنوان چوپان، سگ چوپان، سگ گله، سگ خانه، سگ باغ، سگ مزرعه، انتفاعش اشکال نداره. بله سمنان کلب سختون، فقط سگ شکاری خارج شده. اهل سنت هم همین کاره کردن، فقط اهل سنت نگفتن رویه، اهل سنت صاف گفتن آقا انتفاع به این سگ ها اشکال نداره، چون اشکال نداره خرید و فروش هم اشکال نداره، همون مطلبی که ما صاف گفت. میگن شیخ نظرش به همین بوده، فقط رویه جواز و بیع ذالک، یا یجوز و بیع حال ذالک. این رویه ایشان یک جمعی است ما بین نص و ما بین اجتهاد. بیع تو روایت نیامده، نه تو روایت ما آمده، نه تو روایت اهل سنت. فتوا آمده تو روایت اهل سنت هم آمده، لکن فتوا رو از ملازمه گرفتن، چون یجوز الانتفاع یجوز البیع، شارع این انتفاع به سگ رو اجازه داده.
در فقه ما دیه داره، سگ خودش دیه داره، کسی خسارت وارد کرد
دینار نه 800 درهم، 800 درهم سگی که مالکیتش احترامش حفظ شده باشه. اگر شارع اجازه نده، مثل سگایی که پیغمبر وقتی پیغمبر گفتن سگا رو بکشن در مدینه، خب اون که دیه نداره دیگه، خود شارع دستور قتل داد. من اصلا به قول ایشون سگای شناسنامه دار. علی این کیف ماکان تازه اونم بحث داره، چون بعضی گفتن گویی قیمتش از این دیه بیشتر، حالا اعتبار به دیه است به قیمت وارد بحثش هست، این بحث دیگه هم داره که جاش اینجا الان نیست. علی این کیف ماکان، پس مراد مرحوم سید یزدی این است که این روایتی رو که در مرسل در سرای رو ورده، این در حقیقت نقل به مضمونه. روشن شد؟ مثل این مثالی که الان راجع به سگ زدن، این نقل به مضمونه و اصل روایت در باب دزده. ایشون از روایت فهمیده دزد خصوصیت نداره، مراد مجهول المالکه، وقتی اینو به صورت روایت قرار داده، رویه که در مجهول المالک تصدق بوده معظمان، لیکن خیلی بعیده. آقای خویی هم دارن، شیخ هم به قولشون اشاره کرده، سید هم اینجا داره، خیلی فکر میکنم بعیده، چون در اون روایت لص داره که اصلا به منزله لغت هست یک سال تعریف بکن، تو مجرور مالک نه. فکر نمیکنم ابن ادریس این مقدار یشته به حال امرو علیه. علایه حال مرسله سرائر انصافا الان وضعش واضح نیست، این راهی که این آقایون گفتن فکر نمیکنم، بعید میدونم. بله، بعدم ایشون یک اشکالی به شیخ انصاری میکنه، یک فتح منم بعد میفرمون که آن مراجعه کنن که دیگه اربعون سمان معم داره به نظرم. بله میگم اونجا بحثشون اینه که گاهی قیمتش بیشتره. نه سمان معرم من دیدم به نظرم، بخونیم بعد روایت دیگه نداره؟
و فیکر بلغنم کبشون،
نه روایت دیگه که 800 درهم باشه.
روایت سکونی است از امام صادق علیه السلام، حکم پیه بلقیمه.
بلقیمه عرض کردم بحث، چون دیدم سابقا بحثم دارن که گاهی اوقات با قیمت گاهی اوقات با دیه است و اینا اختلاف دارن با هم. نه سمان مئه نداره؟
دیه تو کلب سلوکی 40 درهم و سایل شی آدرس هم داده.
نه میدونم غیر از 40 خوندیم تو ذهنم الان 800 هم دیدم، من تو ذهنم اینطور میام. حالا نگاه بکنید توی روایتش نگاه کنید. این راجع به وجه دوم که مرسله سرائر باشه، که به ذهن ما بهترین راه اینه که اصلا وضع این روشن نیست، از روایت اصلا کاملا تعجب آوره. و اما وجه سوم، مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ما میتوانیم از روایت لص به ما نحنفی در مجهول مالک تعدی بکنیم. ایشون میفهمن فاما الثالث فلمنع الاستفاده المذکوره بعد الاعتراف به عدم تعدی عن مورد روایه. خب راستم میگه، چون شیخ میگه اگر شامل ما نحنفی بشه که شد، اگه نشد میتونیم استنباط بکنیم، یعنی استفاده بکنیم. تنقیح منات، خب جوابش اینه که تنقیح منات دلیل قطعی میخواد، واضح نیستین. اگر شما قبول کردین که روایت علی خلاف القاعده است، یک عده مثل آقای خویی گفتن مشهورم باشه، چون روایت ضعیفه قبول نمیکنه، اینکه مال آقای خویی، اینکه از این راه وارد شد. اون آقایونم که قبول کردن و فتوا دادن به خاطر اینکه هر سه بزرگوار آوردن، شیخ کلینی و صدو و مرحوم شیخ طوسی، و فتوا هم بر این بوده، حتی عرض کردم مثل صاحب شرایه که بسیار دقیق و نظر ایشون فتوا داده به روایت، از یک نکته روایت تعدی کرده اما به فتوا داده، و انصافا هم اگر بناس فتوا بدیم باید دقیقاً طبق روایت فتوا بدیم، هیچ ازش تعدی نکنیم، چون در روایت داره ولسو مسلمان شرایع یک جا داره ولس کان مسلمان ام کافرن. انصافا مشکله، انصافا مشکل. اگر روایت علی خلاف القواعده در خصوص لص مسلم باید گفت، و انصافا عرض کردیم شواهد این که اصحاب تلقیه و قبول کردن خیلی زیاده، و شواهد تقیه مثلا میگیم قاضی بوده به خاطر قضاوتش امام فرمودن خیلی زیاده. بله اشکال عام میداره و اون این که روایت منحصرن از طریق اهل سنت، جاهایی که منحصرن از طریق اهل سنت، نه به خاطر قضاوت، کلن یک کمی توی قلب من هم شبه داره، انصافا خالی از شبه نیست. خیلی بعیده امام حکمی رو که خلاف قواعده فقط به یک نفر سنی بفرمه.
ولی تقویت که
اگه گفتید چون ستا، بله دلیلش هم به هر حال اگر قبول کردیم که بعید هم نیست قبول بشه، در خود مورد روایت دقیقا هیچ تعدی ازش نمیشه که. این راجع به بله راجع به این مطلب. پس اینم که ایشون میفرمان که لولزا ایشون فرمود فل اقوام ما ذکرنا من عدم زمان مطلقا، چه حالت سابقش بوده یا نبوده، لعدم دلیل علیه. ایشون هم عدم دلیل گرفتن که به اساط البرائه مراجعه کرد. بقیه شیئون، یک نکته دیگری که باز ایشون متعرض شدن و باز هم آثاری برش بار کردن که به ذهن ما جور خاص خودشه، بحث آی خوی هم اینجا رو دارن هم ایشون داری، لذا گفتیم یکی میخونیم یه نمیخواد در دور بخون. بقیه شیئون البته ایشون دقیقی تر از آی خوی نوشتن مرحوم سید و به تفتن به لوازمش بیشتر، بعد دنبالش هم تفتن به لوازم. کاری که در ذهنیت فقهای ما هست، فقهای ما، فقهای اهل سنت، یه مطلب رو که میگن دنبال لوازمش هم میرن، لازم اول و دوم و سوم، خیلی از این جهت ذهن رو باز میکنه. مباحث فقهی که ما الان داریم انصافا برای باز کردن فقه و این لوازم تا کجا قبول بکنن قبول نکنن، مشابهاتش، نظائرش، اینها رو که در فقه میارن برای آشنایی با نحوه به استظهار فوق العاده مهمه. بقیه شیئون و هوه، و اون نکته این است که آیا ما که تصدق رو قائل شدیم، چه در عین و چه در ذمه، هر دو قائل به تصدق بشیم یا نه؟ مثلا کسی آمده یه روز توی منزل کار کرده، ما هم نمیشناختیم، بچه هم درست اسمشی نمیدونستن، رفته و هیچ خبری ازش نیست، بنا بوده 100,000 تومان هم بهش داده بشه، 100,000 تومان در ذمه است. آیا فرقی بین دین و ذمه میکنه یا نه؟ این چند بار ذکر کردیم. مرحوم سید میفرماید و هو ان الظاهر لا فرق به ظرف زمانه به تصدق یا عدمهی بین ان یکون المال عینن او دینن. این البته دینن من اول الامر، غیر از اینی که مثلا تلف بکنیم که بعدها دین بشه، از اول امرش دین بود یا نبوده، او بعد تلف العین یا من اول الامر به علاوه زمان. این فرقی نمی کنه، تصدق بده بعد هم ضامن نیست به نظر ما، به نظر سید. و کسی هم که قائل به زمانه مثل مرحوم شیخ انصاری، قائل به زمانه، فرقی بین عین و دین نمی کنه. البته خب سید فقیه ملاست، می فهمه این حرف مشکل فنی داره. مشکل فنیش اینه که در باب دین بحث فقط صدقه و زمان نیست، در باب دین مشکل اساسیش تعین خارجیشه، اون مشکل اصلیش تعیین میشه. خب من 100,000 تومان به این شخصی که آمد کار کرد و رفت مدیون هستم، میخوام صدقه بدم، 100,000 تومان در میارم پول کنار، کی گفت این همون پوله؟ در باب دین یک مشکلی دیگرش تعیینه، نه اینکه حالا وظیفه صدقه است، بعد از صدقه ضامن هست یا ضامن نیست، مشکل اینه، این مشکل رو داریم. بله، اذف دین اذاکان ایذن اذاکان معمورن به تصدق یسیر المدفوع و بدلن اما فی ذمته. البته این بدل بودن هم روشن نیست، میگه ایشون اون پول 100,000 تومان که میده این بدل و ما فی ذمه است. تعجب از ایشون تعبیر به بدل کرده، باید میگه فی یتعین و ما فی ذمته فی. خب برگرده، اگه مایوس شد برنگشت تصدق بده یا نه، بحث سر اون نیست. اذف دین ایران اذاکان معمورن به تصدق، اگر معمور بود به تصدق یسیر المدفوع بدلن اما فی ذمته، بدلیت مطرح نیست، تعین مطرحه. و از ایشان خیلی بعید از مرحوم سید، اگر مأمور بود به تصدق قاعدتا امر خودش مقتضی نفی زمانه. این همه بحثی که ایشون فرمودن در خود این هم اثبات به زحمت کردن مأمور به تصدقه، مخصوصا که ادعای از فقها از باب احسان یا خود ایشون اتلاف له از این باب وارد شدن که این احسان له، این احسان له امر درست نمی کنه. نکته رو دقت بکنه. بله، اگر جایی به اصطلاح آقایان میگن دلالت اقتضا میگن فلان، به یک دلالتی برگرده درست، مثل این که میگه اون 10 تومانی که تو جیبته از طرف من صدقه بده، میگه نمیشه 10 تومان مال اون آقا باشه، 10 تومانی که ملکه تو جیبته از طرف من، از طرف من صدقه بشه. لذا در اونجا اینجور آمدن گفتن اگر این مطلب رو گفت، این در حقیقت منحل میشه به این، یک اون 10 تومن رو به من هبه بده، هدیه بده. دو، این 10 تومن از طرف من پیش تو باشه. سه، این 10 تومنی که الان مال من شده تو از طرف من صدقه بده. مثلا گفت مثلا تصدق به مالک به درهم که انی، تصدق به مالک انی، این توش داره تملیک، توش داره هبه، توش داره توکیل، توش خابیده، چون غیر از این معنا نداره. نمیشه تصور بکنی مال مال اون باشه صدقه برای من واقع بشه، توش خابیده دارت اخته. خیلی حرف بی خود که نزده، چرا حرف بی خود زده باشه؟ پس این قابل تعقل در ما نحنفی، اگه بگیم احسانه، احسان که توش نخوابیده، این در ما نحنفی اگر امر آمد درسته، بحث دیگه که شما امر به زحمت درست کردین، اطلاقات من نامن، خب اون در اون همه مواردش جز که این شخصی باشه، بلکه به عکس، چون مرحوم سید ظاهرا توجه نفرمودن اون روایتی که میگه یطلبه، ظاهرا خود مرحوم شیخ سید هم سابقا اشاره داشتن لیکن قبول نکردن ظاهرا، در اون روایتی که میگه اطلبه، حالا اون روایتی که سابقا هم خوندیم، اون ظاهرش اینه که روایت اینه دیگه. بله، نه این روایت فقیه صحیح معاویه ابن عمار به قول ایشان، انا ابی عبدالله فی رجل کان له علی رجل حق، ببینید، ففقده ولا یدری عین یطلب ولا یدری احیون هو امیت ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا حق، قال اطلب، قال ان ذلک قتال فاتصدق به، قال اطلب، بازم طلب. تعجب از مرحوم، به اصطلاح از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. بله، البته ایشون یک جای دیگه هم این رو آورد که فرق بین دین و عین بگذاریم، اما بله، بلکه داره در همین صفحه، این روایت که در صفحه، اگه در این چاپی که از 193 آورده، در صفحه 195 مولوی احتمال الفرق بین ما اذاکان اینن خارجیان، خارجیتن باید بگن، او دینن فی زمتی فیجب التصدق فی الاول، او یتخیر بین و بین دفع الالحاکم و یتخیر بین و بین الامساک فی الثانی لاختصاص اخبار الامساک به دین، که اخبار امساک اختصاص به دین داره. علی حال این مطلبی که ایشون در اینجا میفرماین انصافا از نظر فنی هم مشکل داره، تعین ما فی الذمه به عین خارجی با نبودن روایت خاص مشکل داره، به معنا انه یتعین الکلی الذی فی الذمه فیسیر کل عین، این به معنا، این معنا از کجا؟ با عدم دلیل، اصلا خود این معنا دلیل میخواد، بدون دلیل نمیشه این کارو کرد. فلا یمکن ان یقال انه اذا لم یجز یبقی الکلی فی ذمته، اگر اجازه داده نشد، یا لم یجز، اگر اجازه نداد یا اجازه داده نشد، یبقی الکلی فی ذمته، داره که نه هم بنا هم وقت ایشون
سلام برفت همون مطلب رو انتقال به حساب ایشون بده، آیا این تعیب بیدا
میکنه؟ نه.
چرا بیدا میکنه؟
از خودش داده.
نه، به حساب اون آقایی که
اولا اگر طلبکار حساب داشته باشه، این معلومه، این مجهول نیست که،
چرا معلومه؟ خود از خود طلبکار خبری نیست،
نباشه، حساب که داره که
حساب
تو حسابش میزه، نه چرا پیدا بکنه؟ کی بهش اجازه داده اون تعیین؟ کی فرموده؟ نه، کجا گفته؟ بحث از در جایی که این باشه، در جایی که دینه، آخه غیر از تصدق،
همینی که این اعتا میکنه تشخص پیدا میکنه،
خب ایشون همینه میخواد بگه، به معنا انه یتعین الکلی الذی فی الذمه فیسیر کل عین، فرقش اینه که اینجا اجازه نداره، خب
نه حسابش انتقال بده،
چون انتقال به حساب الان نظر عرف ما مثل که به خودش قبض بکنه، هیچ فرق نمی کنه.
نه، آیون میگن این قبض سرز نمی کنه.
خب بگن آیون، اینا مال بانک رو مؤسسه مالی میگیرن و چک رو هم مالیت برش قائل نیستن، جزء
این قبض واقعا قبضه؟
بله، خب الان حساب اینطوریه دیگه،
اون یه قبضه هست. این حقوق ها بعضی از این از کنم هدایا همین از کنم یارانه ها اینجورم که به حساب ریخته میشه بعضی میگن چون قبضه نمی کنه حقوق نداره
مطلقا نمیگرد این هدایا
قبضه کنه
عزیز من. خب سب بکنه اونه که دولت رو مالک نمیدونن اموال
اول رو دولت رو مالک بدونیم اصلا
نه کسی نگفته کسی نگفته در مال شخصی کسی نگفته اون در مال دولت چون دولت مالک نمیدونم عزیز من. خب میگه حقوقم اگه به حساب طرف ریختن تا بر نداره خمس نداره چون مجبور مالک میدونن اون در دولته. اما اگه شما پیش شخصی کار کنید به حساب شما ریخت شما مالکین دیگه اون که مالکه که بعدش هم در بانکش هم فرق میکنه چون بانک دولتی میریزه اگر در بانک شخصی ریخت که قطعا مالکه. اونا اشکال مجهول المالک دارن یکی دولت که پول رو میده مجهول المالک میده که بانک های دولتیه
حتی یه شخصی هم به حساب شما پول رو وارد میکنه شما تصرف نکردید دیگه خمس نداره.
چرا؟ چون میگه این بانک دولتی است مجهول المالکه مجهول المالکه تا تصرف نکنی ملک شما نمیشه.
نه الان بنده به حساب شما پول بریزم انتقال بدم ها پول رو نریزم
بانک دولتی که بریزین دیگه دولت مجهول المالک میشه
بابا به حساب شما
همون حساب من که تو آسمون که نیست که بالاخره یا توی بانک دولتی یا شخصی تو بانک دولتی بریزین مجهول المالک تو بانک شخصی ندرسته مال منه
نگفته این
تفسیر
رو نداره.
چرا بحثشون در مجهول المالک
این تفسیر که با از طریق بانک شخصی انتقال به دولت
چرا دیگه چه فرق میکنه چون ملک اونجا اشکال نداره که بانک دولتی رو اشکال میکنه. اگر من بانک رو مسئول کردم یعنی بانک شخصی بود گفتم آقا شما به حساب من میریزید شما طرف حساب مالکین این اموال جا اموالی هم که خودش داره مال شخصی خودشه عرض کرده میگم در مجهول المالک اشکال چون بانک دولتی رو اموال دولت رو کلن مجهول المالک میدونن اشکالشون سر اون قسمته. و صلی الله علی محمد نه مالکیتی قائل نیستن بر دولت میگن دولت چیزی نیست که مالک باشه معلوم نیست هیئت دولت شخصه.